semaine sans tu as laissé ça dans l'eau. Ça fait 620 jours à chaque temps.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شبهه در متباینین رو دو قسمت کردیم، یک قسمت شبهه محصوره بود، یک قسمت شبهه غیر محصوره، و عرضم کردیم که در هر کدوم از این دو قسمت باید هم مخالفت قطعیه رو بررسی کنیم حکمش رو، هم موافقت قطعیه رو. در شبهه محصوره بحثش گذشت که مخالفت قطعیش جایز نیست، چه تکلیف با قطع ثابت شده باشد چه تکلیف با اماره ثابت شده باشد. اگر تکلیف با قطع ثابت شده باشد مخالفت کردن باهاش معناش این است که شما علم تو داری کنار میذاری. اگر با اماره ثابت شده باشد معناش این است که شما اطلاق دلیل الزام آور رو و دلیل که داله بر تکلیف است تو داری کنار میذاری. برای موافقت قطعیش هم عرض کردیم که اشتغال ذمه پیدا کردی، باید برات ذمه پیدا بکنی و اصول هم مثل اصل براءت در اطراف جاری نمی شود. امروز بحثمون در مورد شبهه غیر محصوره است. شبهه غیر محصوره یعنی می دانیم فرد فرمود که یکی از مثال بزنم، یکی از ظرف‌های این شهر، یک ظرفی از ظرف‌های این شهر می‌دانیم که نجسه. خب حالا این همه تو این شهر چقدر ظرف وجود داره؟ شبه غیر محصور است واقعا. پس شما بخواید به خاطر یکی از اینها، درست شد؟ آیا اینجا حالا می‌خوام بحث بکنیم که آیا باید چیز بکنی، باید احتیاط بکنی، از همه ظرف ها بگذری تا اینکه چی؟ تا اینکه اون یک ظرف نجس قطعاً بشه عرض کنم که استفاده نکرده باشی، که بهم میگن وجوب موافقت قطعیه. در کجا؟ در شبهه غیر محصوره. این یک مرحله بحثه. مرحله دیگه هم این است که حالا آیا فرض کنید پیش آمد مثلا یک کسی سقاه یا ظرف سازه، مثلا همه ظرفا رو میارن پیش مهر میکنه، مثلا پیش کاری بالاخره شما مناقشه در مثال نکنید، ولی فرض کنید که یک کسی مبتلا شد به همه ظرفای چی این شهر. خب آیا مخالفت قطعیش حرامه؟ پس تو دو مقام دوباره باید بحث بکنیم شبهه غیر محصوره رو. پس خیلی خلاصه بحث ما در مورد حکم شبهه غیر محصوره است، هم از نظر مخالفت قطعیه هم از نظر موافقت قطعیه. خب اگر مخالفت قطعیش رو بخواید که حکمش خیلی واضحه، خودتون بفرمایید ببینم، اگر یکی از ظرف‌های این شهر که غیر محصوره است دیگه شبهش نجس باشه و من اتفاقا به نحوی هستم که مرتکب همه ظرفا میشم، من به خونه های همه این شهرها، به خونه های همه این شهر حتما سر میزنم و بعد چیکار میکنم؟ و بعد خدمت شما عرض کنم از اینا میخورم. گفتم تو مثال مناقشه نکنید بگید چقدر او خیلی طول میکشه، اینجوری نگید. فرض کنید من تونستم یه همچین کاری بکنم، یکی از گوش فروشی یا گوسفندی های این شهر درست شد، این میته میفروشه، خب شبهه غیر محصوره است دیگه، قصابا این همه قصاب، حالا یکی این شبهه غیر محصوره است دیگه، من وکلایی رو میذارم همه اینا رفتن گوشت خریدن آوردن برای من، درست شد؟ من از هر کدوم از این گوشتایی که اینا خریدن که خیلی هم زیاده یکی یه لقمه خوردم، خوبه؟ پس میشه شبهه غیر محصوره رو هم آدم همه اطرافش رو مرتکب بشه؟ چون مراد اون از غیر محصوره، غیر محصوره عقلی که نیستش که، میگه عادتا غیر محسوب است. حالا تو اینجا آیا خدمت شما عرض کنم که شبهه غیر محصوره رو مرتکب همه اطرافشون حرامه یا نه؟ خودتون بگید دیگه، عقلتون چی میگه؟ عقل میگه خب حرام است دیگه، فرق نمیکنه که. حالا خیلی اطرافش زیاد شد، این شبهه محصوره، درست شد؟ یه سوال بکنم ازتون، میشه تو در یه همچین جایی در شبهه غیر محصوره به هر کدوم شبهه‌ها که میرسیم اصل براءت جاری کنیم؟ نمیشه. چرا؟ در مجموع اینا نمیشه اصل براءت جاری کرد. در همه اینو بخوام اصل براءت جاری کنیم، این مخالف اون تکلیفیه که قطعاً یا به واسطه ظن معتبر بر ما ثابت شده. همون قاعده‌ای که جلسه گذشته در شبهه محصوره گفتیم اینجا هم میگه. خیلی خب، پس حکمش معلوم شد. شبهه اگر غیر محصوره باشد، ارتکاب همه اطرافش، مثلا اگه شبهه تحریمی است، درست شد؟ ارتکاب همه اطرافش، خب ارتکاب همه اطرافش چکار میکنه؟ جایز نیست و اصلا در اطرافش جاری نمیشه، چون مخالف با اون تکلیف وجدانی یا تکلیفی که بر اساس اماره در روز ثابت شده که یکی از این ظرف ها نجس است، نباید توش چیزی بخورید. این تمام شد. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ موافقت قطعیش که بیشتر اینم محل بحثه. حکم چی؟ حکم شبهه غیر محصوره برای وجوب موافقتش. یکی از ظرف های این شرط نجسه. آقا از همه ظرف ها اجتناب بکنیم که وجوب که موافقت قطعی پیدا کرده باشیم، باید این کارو بکنیم. آره، میتونیم هم حرف بزنیم. این جوابش اینه که مسئله رو باید هم در ناحیه شبهه تحریمیه هم در ناحیه شبهه وجوبیه هر دو پیگیری کنیم. اما از ناحیه شبهه تحریمیه، شبهه تحریمیه اگر مثلا مثال ما که یکی از ظرف ها میدونیم نجسه، این معروف، حتی ادعای اجماع شده، بلکه گفته اصلا مدار مسلمین در همه عصرها و زمانها بر این مطلب هست که احتیاط لازم نیست. الان خود شماها واقعا احتمال نمیدید تو این بازار یه مال دزدی وجود داشته باشه؟ احتمال چی؟ آدم که گاهی موقع اصلا بگو قطع دارم که بالاخره اینجا ها. خیلی خوب، حالا که قطع داری بینه که یکی از اموال تو این بازاری که میری خرید و فروش میکنی، پیاز میخری، سیبزمینی میخری، نون میخری، لباس میخری، چی ها، کتاب میخری، احتمال نمیدید یکی از اینو دزدی باشه؟ احتمال میگم بالاتر، قطع داریم که یکی از اینها چیه؟ دزدیه. چون بالاخره هست قطعا، ولی شما خیلی راحت میری معامله میکنی. این همینه که به قول جناب عرض کنم خدمت شما که شیخ رحمت الله علیه میفرمد اصلا مدار مسلمین، شیخ انصاری رحمت الله میفرمد مدار مسلمین به این است که احتیاط نمی کنند در شبهه غیر محصوره. درست؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که عقلا علم اجمالی در شبهه غیر محصوره رو بیرونق میبینن، زوری براش نمیبینن. عقلا اعتنای به این علم اجمالی نمی کنن. درست شو؟ یعنی چی؟ بخوای راحتت کنن، گوش کن، راحتت کنن با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره معامله شبهه بدوی می کنن. یعنی که انه اصلا ما نمی دونیم اینگا در اینجا چی وجود داره؟ چیز علم انگار نداریم در این که یکی از این اناهای این شهر حرامه استفاده کرده ازش. دقت کردی؟ معامله چی میکنن؟ معامله شبهه بدوی میکنن. اصلا به همین دلیل هستش که اصلا منات شبهه محصوره همینه. انقدر اطراف زیاد میشه، انقدر اطراف زیاده که دیگه عقلا به اون علم اجمالیشون اعتنایی نمی کنن. من یک مثال زدم براتون، گفتم مثلا یه بند خدای اهل یه شهری فرض کن، اگه گفتن یه نفر تو این شهر مرد، مضطرب نمیشه؟ بگه نکنه پدر من بود، این خدا رحمتش کنه، ولی مضطرب نمیشه. ولی اگر بگن مثلا فرض کنید که تو کوچه شما یه نفر قش کرد افتاد مرد، دیدیم تو کوچه، یکی بود کی بود؟ یا فرض کنید که یه مثال دیگه بگن که یه خونه تو شهر شما خراب شد، این مضطرب نمیشه؟ یه نکنه خونه ما باشه، اعتنا نمی کنه، این شوف غیر محصوله. اما اگه بگن شما تو محلتون عرض کنم که صدای خرابی یه خونه اومد، زود به خونه ما بود، ببینیم حتی همین جنگ یه چیز حاشی بذارم بگم براتون. اگه یه وقت اون علم اجمالیش بهش میگن کثیر شد، مثلا میگم تو شهر یک سوم خونه ما خراب شده، زنگ میزنه میگه خونه ما خراب شده، چون یک سوم خونه ها در کل خونه های شهر بهش میگن شبه کثیر فل کثیر. مثلا اگه 100 تا تو 500 تا، که 100 تا تو 500 تا آدمو نگران میکنه، ولی یکی تو 500 تا نگران نمیکنه. پس شبهه غیر محصوره اونیه که انقدر این اطرافش زیاد شده که علم اجمالی مثل شبهه بدویه شده. حالا یه سوال هم اینجا بد نیست با هم دیگه مطرح کنیم، سوال علمیه خیلی خوبیه، جوابش هم خیلی علمیه، دقت کنید. چرا واقعا اغلا اینجوری هم؟ چرا وقتی که انقدر زیاد میشه اطراف یه دونه کاسه تو تمام عرض کنم مثلا هزاران هزار کاسه یه توی شهر، چرا اینا واقعا چیز میکنن اعتنا نمیکنن؟ علتش اینه، نکنه علتش این باشه، هم یه توجیه هم یک مطلب خوب به یاد میده. میگه شاید علتش این باشه که آقا همه ی کاسه های شهر که محل ابتلاء ما نیستن، خروج از محل ابتلاء، این کلمه رو یادت باشه، خروج از محل ابتلاء، خارج شدن از محل ابتلاء. وقتی اطراف شبهه محصوره، من چی کار دارم بزن... حالا یکی از ظرفا نجسه، حالا ظرف خونه این همسایه اون همسایه ظرف فلان، من به چند تا ظرف مگه ابتلا دارم؟ من به ظرفای خونه خودمون ابتلا دارم، مثلا خونه مثلا فرض کنید که مادرم برم پدرم برم ابتلا دارم، حد اکثر خونه بستگانم برم ابتلا دارم، حد اکثر اینه که اگر کسی بره یه غذا فروشی که ظرف میزن توش به اینا ابتلا دارم. اما دیگه به تمام اینا ابتلا ندارم. آقایان دقت کنید، اگر شبهه ما بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارج شد، درست شد؟ بقیه‌ای که محل ابتلا هست در حکم شبهه بدویه میشه. این یه قاعده است. چرا؟ چون اون علم اجمالی دیگه چی شد؟ بگو بی اثر شد. علم اجمالی که داشتین دیگه بی اثر شد. یه بار دیگه، وقتی اطراف شبهه درست شد، مقداری از اونها از محل ابتلاء من خارج شد، این همه ظرفای این شهر محل ابتلاء من نیست. اونی که محل ابتلاء منه که مال خونمونه، که ممکنه چی باشه؟ همون ظرف نجس باشه، اینجا دیگه براءت جاری میشه توش. چرا؟ علتش اینه که خب اونایی که از محل ابتلاء من خارج شد دیگه تکلیف نسبت به اونا ندارم، درسته؟ اینی که الان باقی مونده شک دارم که آیا این همون فرد نجس هست که من باید اجتناب بکنم یا نه. علم اجمالی منم که دیگه تکلیف ساز نشد برای من، چون یه عده از اینا از محل ابتلاء من خارج شد، پس تو این اصل براءت جاری میکنم، اشکال نداره. به همین دلیله که اصولین میگن اگر برخی از اطراف شبهه از ابتلاء شما خارج شد، حتی اگر شبهه محصوره باشد، ما اینو این مسئله رو در کجا مطرح کردید؟ در شبهه غیر محصوره. حتی اگر شبهه محصوره باشد دیگه اونجا احتیاط لازم نیست، وجوب موافقت قطعیه که تو دیگه از این بقیهش هم اجتناب بکنی لازم نیست. مثال، یه مثال محصوره بزنم، یا لباس تو نجس شده الان، یا لباس یک مرد تانزانیایی، ولی تو این علم اجمالی رو داری که در تانزانیا یک کسی هست که احتمال داری یا لباس او یا لباس تو یک همین دوتا نجس شده، علم اجمالی داری. خب تو الان از این لباست باید اجتناب بکنی؟ چون علم اجمالی داری؟ نه. چرا؟ چون رجل تانزانیایی اصلا لباسش محل ابتلاء تو نیست. کیلومترها از تو فاصله داره، هیچ موقع اصلا به لباس، حالا اگر هم تانزانی هم باشه اصلا به لباس او مبتلا نمیشی. خاطر کردی؟ خروج از محل ابتلا علم اجمالی را چیکار میکنه؟ از تنجیز میندازه. امروز این حرفم یاد گرفتی تو شبهه غیر محصوره. به چه مناسبت این حرفو زدیم؟ که چرا در شبهات غیر محصوره میفرمایید چی نداریم؟ احتیاط لازم نیست. گفتیم ظاهرا به خاطر اینه که وقتی شبهه خیلی زیاد میشه ما نسبت به کثیری از اینها از ابتلا خارج میشیم. وقتی از ابتلا خارج شدیم دیگه این مقداری که میمونه اون علم اجمالی ما از کار افتاد، چون دیگه نمیتونم من دیگه نسبت بقیه که از اهل ابتلا بشه اجتناب کنم، معنا نداره اجتناب کردن که، چون اصلا مبتلا به نیستم. آدم از چیزی اجتناب میکنه که مبتلا به باشه. مثل اینکه الان بهت بگم که آقا از درختای میوه‌ای که تو چیزه توی جنگل آمازون هست اجتناب کن. آقا جون اجتناب کن. میگه آقا من اصلا مبتلا بهش نیستم که من میگه اجتناب کن. آها، پس علم اجمالی وقتی اطرافش از محل ابتلا خارج میشود دیگه برای تو تکلیف درست نمی کنه که اجتناب کن. یه عده‌ای از اینها که از محل ابتلا خارج شدن، اینایی که موندن میشه مثل شبهه بدوی، چون دیگه تو اینا که موندن که علم اجمالی ندارم که، مثل شبهه بدوی لذا اصل براءت جاری میشه اینجا. یاد گرفتی؟ پس شبهه غیر محصوره، برگردیم تمرکز کنیم رو قصه شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره اولا ادعای اجماع شده که احتیاط درش لازم نیست. ثانیا شبهه غیر محصوره رو عقلا به علم اجمالی توش اعتنا نمی کنن. شاید از این جهت باشه که از محل ابتلا کثیری از اینها خارج میشه و علم اجمالی بیرمق میشه دیگه، تأثیرش رو از دست میدهد. اضافه کن به اینها که آقا اگر میخواستن بگن تو شبهه غیر محصوره احتیاط کن، ببین چقدر مشکل میشد. دیگه نون میتونست بخوره، نه آب میتونست بخوره، نه لباس، چون قالب اینه تو عالم خارج شبهه غیر محصوره داره که یا حرامه یا نجسه، درسته؟ آقا معیدش هم بعضی از اخباره، روایتی داره از ابل جارود از امام باقر علیه السلام میپرسه از دوازده پنیر جبن، میگه آقا این پنیر رو گاهی موقع توش میته قرار میدن، احتمال داره تو پنیر میدونید مایه میزدن بهش دیگه، درسته؟ اون مایه پنیر رو گاهی موقع از چیز میگرفتن، از چیز اجزای بز یا گوسفند میگرفتن که میته بوده، میگفتن میته برمیداشتن کار میکردن میزدن تو شیر پنیر میشده، شیر خوش جمع میکنه پنیر میشه، مایه پنیر کش میگن، اون از اجزای میته بوده. آقا گاهی موقع پنیرها اینجوریه تو شهر، مثلا تعبیر شهرش از بنده است. آقا میفرمان به خاطر اینه که یه پنیر اینجوری شده تو شهر، مثلا تعبیرش باز از شهر از منه، یه پنیر اینجوری شده تو میان پنیرها، تو همه پنیرهای همه زمینها و همه مکانها رو میخوای بر خودت کار کنی، حرام کنی؟ یعنی به خاطر اینه که تو شبهه داری. شبهه چجوریه؟ علم اجمالی هست، اما علم اجمالی اطراف شبهش غیر محصور است. به خاطر اینه تو همه اینا رو میخوای چیکار کنی؟ میخوای خدمت شما عرض کنم که از همه پنیر رو اجتناب بکنی؟ اونی رو که میدونی با چشت دیدی پنیرش توش میته داره، خدمت شما عرض کنم که اونو نخور. اما نمیدونی ولی که علم اجمالی داری، ولی چون اطرافش چیه؟ اطرافش شبهش عرض کنم خدمت شما که غیر محصوره است، اونو اشکال نداره خرید و فروش بکن، بخور به من دینا. حالا چرا این روایت خیلی دلتش خوب بود، چرا شما میفرمایید این معیده؟ الیسی این سندشی خوبه، یعنی در سند چون اشکال داره تعبیر به تایید آمده است. همه اینایی که گفتیم در شبهه تحریمیه بود، اما شبهه عرض کنم خدمت وجوبیه چی؟ آخه شبهه وجوبی هم میتونیم داشته باشیم، شبهه وجوبی هم میتونیم داشته باشیم که چی باشه؟ که غیر محصوره باشه. مثل اینکه یه کسی نذر کرده میدونه ساعت گفته، یکی از ساعت‌های عمرش رو ذکر خدا بگه، یکی از ساعتاش یادش نیست که. خب شما میدونید که خیلی ساعت میشه. این از الان بخواد شروع کنه به چی؟ به همش ذکر بگه، ذکر بگه، ذکر بگه، ذکر بگه تو تمام اینها. آیا اینجوری واجبه؟ یا این میدونه که یک نذری کرده اما اطراف این نذر چی بوده نمیدونه. نذر کرده کتاب بخونه، نذر کرده مطالعه کرده، نذر کرده مثلا فرض کنید چیزی بخوره، نذر کرده چیزی نخوره، اوه اینقدر اطراف بده کرده یادش نیست کدومه. یعنی موافقت قطعیش به اینه که بره چیکار کنه؟ بره همه این نذرها رو انجام بده دیگه. درست شد؟ جوابش اینه. اینم عقلا به اون جایی که وجوب براشون معلومه ولی اطراف این وجوب چیه غیر محصور است اعتناع نمی کنن. لذا است که به هر کدوم از این نابرسه میتونی چیکار کنه؟ اصل برائت اجرا بکنه. فتحصل امروز بحث ما شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیش حرام است، موافقت قطعیش واجب نیست. حکم شبهه غیر المحصوره فی المکلف به عند الدوران بین المتباینه. حکم شبهه غیر محصوره اون زمانی که مکلفون به ما دوران پیدا میکنه بین متباینه. اگه یادتون باشه گفتیم مکلفون به یه متباینه داره، یه اقل و اکثر داره. درست شد؟ این جلسه که با هم دیگه داریم میخونیم آخرین جلسه بس متباینه اینه. انشاءالله جلسه بعدی اقل و اکثر شروع بشه. ان شبهه فی المکلف به، شبهه در مکلفون به قد تکون محصورتن، گاهی موقع این شبهه محصوره است. فقط سبق حکمه. درست شد؟ حکم خدمت شما عرض بکنم که اون مکلفون به یا میتونیم بگیم حکمها، قد سبق حکمها، یا حکم شبهه یا حکم مکلفون به در این فرض را، در فرض شبهه. من ناحیت حرمت المخالفت القطعیه، از ناحیه حرمت مخالفت قطعیه گفتیم و وجوب الموافقت قطعیه گفتیم. بگید از ناحیه اینها روشن شده که هم حرمت مخالفت قطعیه رو گفتیم هم وجوب موافقت قطعیه رو گفتیم. من ناحیت المخالفت القطعیه و الموافقت القطعیه. اگه اینجوری هم بگیم دیگه تکلفش کمتره که بخوام بگیم حرمت دارد یا ندارد. اینجوری نگیم، اصلا حرمت وجوب رو برداریم، بگیم من ناحیت المخالفت القطعیه و الموافقت القطعیه. وقت تکون گاهی موقع شبهه ما غیر المحصوره است ولابد من بیان حکمها، حکمها یعنی حکم شبهه غیر محصوره، من هاتین ناحیتین ایضا، از این دو ناحیه هم باید چکار کنیم؟ بازم بحث بکنیم. از شبهه غیر المحصوره، شبهه غیر محصوره، ان حکم شبهه عرض کنم خدمت شما که غیر المحصوره که شبهه المحصوره یدرس تارتا من حیث حرمت المخالفت القطعیه، از جهت حرمت مخالفت قطعیه، و اخرى من حیث وجوب الموافقت القطعیه. گاهی موقع از حیث وجوب موافقت قطعیه بحث میکنیم، یعنی یه وقت حیث حرمت شما بحث کنیم یا حیث وجوبش میخوایم بحث بکنیم. فهونا ایضا بحثان، دو تا بحث در اینجا وجود داره. حرمت المخالفت القطعیه، حرام بودن مخالفت قطعیه اولیش. ان شبهه غیر المحصوره، شبهه که غیر محصوره است، سواء کانت تحریمیه ام وجوبیه، میخواد که تحریمیه باشه ام وجوبیه، حورم ام بکنیدم بهتره، ام وجوبیه، سواء اکانت تحریمیتن ام وجوبیه، لا ينبغي الاشکال فی حرمت المخالفت القطعیه فیهما عقلا. اینجا که شایسته نیست اشکال بکنیم از جهت عقلی در چی؟ در حرمت مخالفت قطعیه فیهما، فیهما چه تحریمی باشه وجوبی باشه. چون چرا؟ به خاطر اینکه وذالک لعین ما قررناه فی شبهه المحصوره، به خاطر آن چیزی که در شبهه محصوره گفتیم. بگید چی بود؟ اینجا نگفتیم چی بود. این است که مخالفت کردن با علم اجمالی معصیت است، ولی اینکه حالا شبهه‌اش هم غیر محصوره باشه، خب غیر محصوره شد. اگر کسی توانست بره سراغ شبهه غیر محصوره و با همه افراد در بیفته به نحوی که قطعا خودش رو به حرام برسونه یا همه افراد، اتفاقا دقت کنید شبهه وجوبیش خیلی ساده تره، چون همه که یهو دست میکشی همه وجوبا رو یک آن میذاری کنار، حالا تحریمیه هی باید بری همه رو مرتکب بشی، مرتکب بشی، مرتکب بشی، دقت کردی؟ که بشه چی؟ بشه مخالفت و معصیت بشه. تسکیه در شبه وجوبیه یه غیر محصور خیلی راحت ده. همین که نشستی هیچ کاری انجام ندادی، یک آن همه واجبه رو ترک کرد، همه اون در حقیقت اطراف وجوب رو که محتمل اینه که واجب باشن رو ترک کردی، لذا نتیجه این است که در یک عمل مخالفت قطعی کردی. پس میشه تصور کرد که مخالفت قطعی رو در شبهه غیر محصوره داشته باشیم. جایز نیست، معصیت، عقل میگه. و من مؤکد دوباره تأکید بکنیم، یعنی قبلا هم گفتیم الان دوباره تأکید میکنیم که ان نقول ان اصل البراء لا یجری فی جمیع الاطراف. اینجا نمیتونی اصل براء جاری کنی در همه اطراف شبهه غیر محصوره تا چیکار بکنی؟ تا بگی پس من دیگه ترخیص دارم. این کار نمیتونی بکنی. چرا؟ لاستلزامهی، استلزام یعنی استلزام جریانش در همه اطراف، از ترخیص فی المعصیت، چون معنی ترخیص در معصیته. حالا شما نگاه کن، چه دو تا انا داشته باشی مشتبهه باشه اصل براءت نمیتونی جاری بکنی، حواست به منه؟ چه دو تا انا داری مشتبه هینه نمیتونی اصل براءت جاری کنی؟ یکیش نجسه، اون یکیش پاکه، ولی نمیتونی اصل براءت جاری کنی. چه دو تا بشه؟ سه تا، سه تا بشه، چهار تا، چهار تا بشه، پنج تا بشه، ده تا بشه، صد تا. اصل براءت بخواهی تو همش جاری بکنی، از تو چی لازم میاد؟ ترخیص در معصیت لازم میاد. میاد پس تو میتونی بری معصیت کنی؟ خب نمیشه که، عقلا جایز نیست. معصیت چی بکنی؟ ترک میکنی اون تکلیفی که ثابت است، یا علمن ثابت شده یا امارتن ثابت شده، که بحث علمن و امارتن جلسه پیش توضیح دادیم که یه وقت ممکنه که تکلیف با علم وجدانی ثابت بشه یا ممکنه با اماره ثابت بشه، ولی در هر دو صورت علم اجمالی در اطرافش به وجود آمده است. این قصه حرمت مخالفت قطعیش پس دیگه بحثی نداره. بریم سراغ وجوب مخالفت قطعیه، یعنی احتیاط بکنیم حتی بعضی از اطراف رو هم مرتکب نشیم. وجوب الموافقت القطعیه. اما حکم شبهه غیر المحصوره من حیث و وجوب الموافقت القطعیه اذا کان تحریمیتا و وجوبیتا ایضا فمجمل القول فی، مجمل قول درش این است که میگیم، اینی که میگیم، اما شبهه تحریمیه غیر المحصوره، شبهه تحریمیه که محصور نیست، درست شد؟ اول شبهه تحریمیه رو میگیم، آخر سر پایان این صفحه بند آخر شبهه وجوبیش رو میگیم. اول شبه تحریمیه، شبه تحریمیه که غیر محصوره، مثل اینکه یک انا از انا این شب قصبیه یا نجسه، نباید توش عرض کنم چیزی بخوریم. فالمعروف انه لا تجب الموافقه القطعیه، معروف این است که واجب نیست خدمت شما عرض بکنم که موافقه قطعیه. بل اجتناب عن جمیع اطرافا، که از همه اطراف چکار کنی؟ اجتناب بکنی. بل ادعی علیه الاجماع، بلکه ادعای اجماع شده. و قیل ان مدار المسلمین فی الاعصار والامصار، اعصار جمع عصر، امصار جمع مصر، مثل این شهرها، اعصار هم که در همه عرض کنم که زمانها، علیه، علیه هست. علیه من یعنی چی؟ یعنی بر عدم وجوب موافقت قطعیه، یعنی لازم نیست احتیاط بکنی. و دلیل علیه ان العقلا لا یعتنون به تکلیف المعلوم اجمالا فی الشبهه غیر المحصوره، دلیل براش این است که اغلا اعتنا نمی کنن به تکلیفی که معلوم است اجمالا در شبهه چی؟ در شبهه غیر محصوره. اغلا اعتنا نمی کنن به چی؟ اعتنا نمی کنن به تکلیفی که معلوم اجمالا نه، یعنی می دونن یه تکلیفی دارن که از یک ظرفی اجتناب بکنن، میگن نه این تکلیف ما عملی نمی کنیم. چرا یه تکلیف عمل نمی کنیم؟ کما هو ضابط و فیها، ضابط این کما هو ضابط و فیها، یعنی این عدم اعتناء به تکلیف معلوم، این حبه برمیگرده به عدم اعتناء به تکلیفی که معلوم باشد نزد عقلا، این ضابط از فیها، فیها در شبهه غیر محصوره. الان ما مره که ما قبل از اینم اشارهش کردیم، الان ما مره اشاره داره به صفحه 353 که گفتیم که بلغت من الکسته حتی لا یعتنا بهی عند العقلا، اشاره گنده و علیه یتعاملون معها معاملت شبه فی اصل تکلیف. چه جالب، تعامل میکنن اغلا معها، معها یعنی با شبهه خدمت شما غیر محصوره، معامله شبهه در اصل تکلیف. شبهه در اصل تکلیف چرا شبهه بود؟ شبهه بدویه، باری کلا احسن، با علم اجمالی معامله شبهه بدویه میکنن. چرا؟ میگن کی گفته؟ بخور ناراحت نباش، اینجوری یعنی اصلا دیگه اعتنایی به اون علم اجمالیشون نمی کنن، یک کاسه یک کاسه ها نجسه، این شبه بدوی است. شبه بدوی چی بود؟ چطور یک کاسه رو برمیداری میگی نمیدونم این کاسه نجسه یا نه؟ اصلا یه چیزی بهتون بگم، بعضی گفتن ما هیچ شبه بدویه نداریم مگر اینکه جزء شبهات چیزه، جزء شبهات غیر محصور است. از اون طرفش گفتن میدونی چرا؟ الان همین کتابی که دست منه، از کجا معلوم که این کتاب اوراقش مثلا چیز نباشه؟ بالاخره من میدونم یکی از درختایی که قطع شده برای اینکه کاغذ درست بشه چیه؟ این عرض کنم که قصبی بوده مثلا. بالاخره انواع هر جایی رو که تو شبه بدوی دست بذاری اتفاقا از همین مواردی است که آدم علم اجمالی داره، تازه از اون ور میگن بعضی. جالبه. و یجرون اصل البراءه، اجرا میکنن اصل براءه را، یعنی اغلا. و نحوهی، نحوه اصل براءه را، من الاصول ترخیصیه، اصول ترخیصی اجرا میکنن. اصول ترخیصی یعنی اصولی که نفی تکلیف میکنن، مثل استثاب عدم، حالا بعدا میخونیم، مثل خود براءت که اشاره کرد. خب و لعل بناءهم ناشئ من ان كل طرف من اطراف الشبهه، شاید این بناشون ناشی از این است که رفتن سراغ این که از محل ابتلا خارج است. گوش کنید، هر طرفی از اطراف شبهه المقترنه به علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، لا یبتلی المکلف بها، یا میتونی بگی لا یبتلی به حل مکلف، مکلف بهش مبتلا نیست. درسته که بله، این ببخشید، این لایبتلی چیز نیست، خبر نیست، این صفت برای اون طرفه. ان کل طرف من اطراف شبهه المقترنه علم الاجمالی لایبتلی به حل مکلف، که مکلفش مبتلا نیست، لا معنا لجریان الاصل فیه، این لا معنا درست شد خبر برای اون کل طرفه، این معنا ندارد جریان اصل فیه، فیه در اون طرف. چرا؟ چون مبتلا عرض کنم که بله اطرافش که مکلف نیست، معنا ندارد جریان اصل در او. این میدونی کدوم اصل داره میگه؟ این اصل احتیاط داره میگه که احتیاط بکنیم. لعدم وجوب اثر عملی فی حقی، چون اثر عملی در حقش برای ما وجود ندارد که. و حیث ان کثیر من اطراف شبهه غیر المحصور، از اونجایی که بسیاری از اطراف شبهه‌ای که غیر محصور هستن، بله اون ببخشید عذر میخوام، اون لجریان الاصل فیه، اون اصل بزنید اصل براءت، اصل براءت تو اون جایی که مبتلا به شما نیست جاری نمیشود. درست شد؟ اصل براءت جاری نمیشود، یعنی در اون لباسی که مثلا گفتم اون مثلا یه مرد تانزانیایی تنشه، اصلا تو برو اونجا اصل براءت جاری میکنی؟ نه. درست شد؟ پس به اون اصلا چیه تکلیفی متوجه نشد تا تو بخوای به هیچ اصل جاری کنی. پس حالا که اینجوریه، کثیری از اطراف شبهه غیر محصور خارجون عن محل الابتلاء للمکلف، خارج از محل ابتلا برای مکلف هستند. حالا که خارج از محل ابتلا برای مکلف هستند، میدونی یعنی چی؟ یعنی تکلیفش قابلیت توجه ندارد، فلا عرض کنم خدمت شما که یجری اصل البراء و نحوه فی تلک الاطراف، اصل براءت و مانند او در اون اطراف جاری نمی شود. میدونی چرا؟ چون اصلا مبتلا به نیست، فلا یجری، جاری نمی شود اصل براءت و مانند او در اون اطراف. میدونی یعنی چی؟ به خاطر اینکه اصلا محل ابتلای من نبوده. بچه بیایم الان براءت اجرا کنیم. در چی براءت اجرا کنیم؟ در اینی که مثلا اون آقایی که تو تانزانیا اون لباسو پوشیده، بگیم براءت اجرا بکنیم، بگیم جایز بوده براشون لباس بپوشه. میگن خب به شما چه ربطی داره؟ محل ابتلا شما که نیست. پس اون اموری که از ابتلا ما خارجه، اصل براءت که تو اونها جاری نمیشود. و اما ما هو فی محل الابتلاء بها، اونایی که در محل ابتلا هستیم بها، بها یعنی به اون اطراف، فلا علم به ثبوت تکلیف بهی، ما علم به ثبوت تکلیف نداریم بهش، چون علم اجمالی ما مال خصوص این اطراف نبوده، مال این اطرافی که محل ابتلا است و اون اطرافی که محل ابتلا نبوده با هم دیگه است. حالا که اون طرفش دیگه عرض کنم خدمت شما محل ابتلا ما نیست، این باقی مونده که پیش ما هست، ما نمیدونیم واقعا تکلیف اینجا باشد که. و لا قیام امارت علی، دلیلی هم نداریم برای اینکه یعنی اماره‌ای هم برش نداریم، یعنی نه علم داریم که از این باقی مونده اجتناب باید بکنیم، و نه اماره داریم که بگی که تو این باقی مونده اون حرامه هست که اجتناب بکنیم، نه علم داریم به این باقی مانده هست که توش حرام هست، نه تکلیفی به توسط اماره داریم که بگیم تو اینجا حرامی هست اجتناب بکنیم. حالا اگه اینجور شد پس اصل برات اجرا میکنیم؟ میگه ای میگفتی اصل برات اجرا کنی ترخیصه در معصیت پیش میاد. میگم نه ترخیصه در معصیت پیش نمیاد، چون اصلا معلوم نیست اینجا حرامی باشد تا ما اجرای اصل که میکنیم معصیت بیاره. فلا یستلزم اجراء الاصل فیها الترخیص فی المعصیه. اجرای اصل فیها، فیها منظورش در اطراف مبتلا بهه، فیها یعنی اطرافی که مبتلا بهه، ترخیص در معصیت به وجود نمیآید. اینم وجه عمل عقلا بود. پس خلاصش این شد، اگه خلاصه این بندو خواستید بنویسید میتونید اینجوری بنویسید که در شبهه غیر محصوره کثیری از اطراف از محل ابتلا خارج هستند. این یک. دو، اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج شدند، دیگر علم اجمالی منجز نیست. این دو. سه، وقتی علم اجمالی منجز نبود می توان اصل براءت جاری کرد. تمام شد. اینا رو حالا اینا درس نصف راه ها، نصف دیگه‌اش مطالعه و مباحثه شماست ان شاء الله. خب هذا مضافا الى ان الاجتناب عن جميع اطراف الشبهه التحريميه غير المحصوره قد يكون حرجيا. اجتناب بکنیم از همه اطراف شبهه تحریمیه که غیر محصوره باشه به خاطر یک انا، همه انا بذاریم کنار، قد يكون حرجيا، حرجیه. والحرج منتفن به مقتضا قوله تعالی، یا حکم حرجی. اگه حکم حرجی گفتیم، بل حکم الحرجی یعنی وجوب الاجتناب. وجوب اجتناب یا حرج منتفیس به مقتضا قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خداوند در دین برشون حرج قرار نده، ما به حرج میفتیم اینجا. و یعیده بعض الاخبار منها ما رو بیان ان ابی الجارود قال سألتو ابو جعفر علیه السلام. معیدش چرا تعبیر تایید اومده؟ چون سند ضعیف بوده تعبیر تایید اومده. در بعض اخبار آمده است از ابی الجارود از امام باقر علیه السلام ان الجبن از پنیر. فقالت له اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته. خبر داده کسی که دیده، ببین کسی که دیده، ان یجعل فیه المیته. عزیزم بگو ببینم تکلیف اینجا برای این آقای ابل جارود با علم ثابت شد یا با اماره؟ با اماره. بارکلا. چون میگه کسی که، نمیگه خودم دیدم، میگه کسی که دیده به من خبر داده که تو پنیرها میته انداختن، یعنی مایه پنیر میته بوده. دقت کردید؟ پس تکلیف چی شد؟ با اماره ثابت شد. ولی من علم اجمالی پیدا میکنم که یکی از اینها چی داره؟ مثلا فرض کنید که در نهایت همچه علمی داشته باشم، نه اینکه از قول و علم اجمالی پیدا بکنم. ما تکلیف ثابت شده برای اینی که باید از پنیر حرام اجتناب بکنم. ولی این الان آمدش کار کرده برای یکی از این پنیرهای این شهر بر من اثبات تکلیف میکنه. فقال امن، امام علیه السلام فرمان امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته. آیا به خاطر یه جا که توش میت قرار گرفته حرام فی جمیع الاراضین؟ درست شد؟ به خاطر یک جایی که تو یجعل فیه، یعنی در جبن میت وجود داره، مایه پنیر میت بوده، تو حرام شده باشه همه زمین ها حرام شده باشه، یعنی همه جایی که توش پنیر دست دیگه، همه بازارها رو دیگه پنیر نخریم ازش. اذا علمت انه میتتون فلا تأکل. اگر تو علم پیدا کردی که این میته است نخور. اگه اون فرد رو به دست آوردی. اما و این لم تعلم، اگر نمیدانستی، فشتره و بیع و کل، بخر بفروش بخور. خب اینا در مورد چی؟ الخبر. ادامه هم داره حدیث. این در مورد شبهه تحریمیه. اما شبهه وجوبیه چطور؟ اما شبهه الوجوبیه غیر المحصوره، شبهه وجوبیه‌ای که محصور نیست، تا حالا ما داشتیم در شبهه تحریمی غیر محصوره صحبت می‌کردیم. شبهه وجوبی فهیه کذالک، اونم همینطور. لا تجب الموافقه القطعیه بالاتیان، بالاتیان به جمیع اطرافها، یعنی که بخوای اتیان بکنی به همه اطرافش، نه لازم نیست. لبستلزم الحرج، اگر مستلزم حرجه که شما یکی میدونی یه نذری کردی اما نمیدونی نذرت چی بوده، همه اعمالی که میتونی متعلق نذر قرار بگیری بیاری، میدونی چی میشه؟ حرجی داره دیگه، زندگی نمیتونی بکنی که، چون همه ساعت‌ها باید نماز بخونی، دائما باید هم هر چی کار خیره رو انجام بدی، خیلی تکلف داره واقعا. پس به خاطر حرج وجوب موافقت قطعیه ندارد. او قلنا، یا اینکه اون قاعده رو اجرا کنیم، بگیم چی؟ نکن چی بگیم؟ بگیم وقتی اطراف شبهه زیاد شد، عقلا دیگه اعتنا نمی‌کنن به اون علم اجمالیشون، پس برائت جاری میکنن. حالا من میگم نکنه الان گفتن اون نظریه من بوده، الان بلند شدم دو رکعت نماز بخونم، میگم از برائته. او قلنا، یا اینکه اینجور میگیم، بن التکلیف، بن التکلیف المعلوم اجمالا فی الشبهه غیر المحصوره لا یعتنی به العقلا، عقلا بهش اعتنا نمیکنن. و یجرون اصل البراء فی بعض الاطراف، در بعض اطراف، گفتیم در همه اطراف که اصل براءت اجرا نمی کنن، اما در بعضی از اطراف، مخصوصا اون اطرافی که محل ابتلای خودشونه، چیکار میکنن؟ اصل براءت اجرا میکنن. این هم در مورد شبهه غیر محصوره. پس بحث ما در متباینن تمام شد. عرض کنم خدمت شما که دوباره اشاره بکنیم، شک در مکلفون به داشتیم، یعنی تکلیف معلوم بود، شک در مکلفون به، متباینین داشتیم، اقل و اکثر داشتیم، متباینین یا محصوره بود یا غیر محصوره بود. محصوره مخالفت قطعیش حرام، موافقت قطعیش واجب. غیر محصوره مخالفت قطعیش حرام، موافقت قطعیش واجب نیست.